عرض سلام به محضر همه خانم ها و آقایان. من به هر حال از دست آقای حیدری که هیچ رهایی ندارم، با هیچ تمهیدی نشد که باز نمیشه من فرار کنم. چند دقیقه چیزی عرض میکنم. وقتی که از کلیات شمس آقای دکتر غزلی خوندن و در مقام شرح و ایضاح غزل بودن، به نکته اشاره کردن. حالا من همون نکته رو با کمی تفصیل عرض میکنم. اشاره شد که و به درستی که بسیاری قائلن که تخلص شعری مولانا خاموش بوده، حالا یا خاموش یا خموش یا خموش و یا مشتقاتی از خاموش یا خاموش یا خموش، مثل خموشی، خاموشی. این که کسانی به این رأی رسیدند طبعا به جهت این است که در بسیاری از غزلیات دیوان شمس، کلیات شمس، البته نه در همه ولی در بسیاری، حتی نمی شود گفت اون بسیاری هم از 50% بیشتر، اما به هر حال در بسیاری از غزلیات شما در سطر آخر میبینی تعبیر خاموش، خاموشی، خموش، خاموش و امثال ذالک رو، و گفتن لابد این تخلص مولانا بوده. ویلیام چیتیک در کتابی که درباره مولانا نوشته به این نکته اشاره کرده و تقویت کرده این نکته را که بله این تخلص مولاناست. من کاری به این ندارم که آیا تخلص مولانا هست یا نه. در مقاله‌ای چند سال پیش منتشر شد در بزرگداشت‌نامه دکتر محمد علی موحد، در مقاله‌ای که تو اون کتاب بنده نوشته بودن، در اونجا به این نکته پرداختم که آیا واقعا درسته تخلص مولانا خاموش و امثال ذالک بوده یا نه. اما حالا فارغ از اون نکته که اون بحث دیگریست و خیلی هم ضرورت در اینجا نداره، آیا این خاموش یا خاموشی یعنی چه و چرا تأکید میکرده مولانا بر این خاموشی و چرا اینقدر بر این تأکید مصر بوده که حتی در غزلیات سعی داشته تا جای ممکن بیاره در مصرع یا در بیت آخر این لفظ را و این مفهوم را. لابد برای مولانا اهمیت داشته، شکی نیست، البته اهمیت داشته، ولی چند موردی در غزلیات شمس هست که برخلاف همه موارد این چند مورد معدود درش خاموشی دارای بار مثبت نیست و اتفاقا دارای بار منفی. این چند مورد رو باید استثناء کرد و راجب بقیه موارد سخن گفت. مثلا در اون غزل معروف گفته خموشید، خموشید، خموشی دم مرگ است. خب در اینجا تخته‌ای خاموشی است و خطاب به ما گفته که چرا شما خاموشید، خموشید، خموشید، خموشی دم مرگ است و از ما خواسته است که عربده کش باشیم، خاموش نباشیم. عربده کشی نشانه حیات و نشاط و برعکس خاموشی نشانه مرگ و دم مرگ و نفس مرگ است. این موارد خیلی موارد معدودی هست که در این موارد خاموشی دارای بار ارزشی منفی است، اما از این چند مورد بسیار معدود که بگذاریم، در همه موارد خاموشی از نظر مولانا دارای بار مثبت ارزشی است، بار ارزشی مثبت. خب حالا این خاموشی یعنی چه که دارای بار ارزشی مثبت است به استثنای اون چند مورد معدود؟ خب در اینجا باید به این نکته توجه کرد که خاموشی هم به معنای حقیقی و هم به معنای مجازی و استعاری و کنایی، به همه این معانی دارای بار عاطفی، بار ارزشی مثبت تلقی می شده در منظر مولانا. حالا من گفتم اشاره‌ای بکنم به این موارد. خب اول خاموشی که به معنای حقیقی هم خاموشی است، نه به معنای مجازی یا استعاری یا کنایی، همین خاموشی زبان بزرگی است که ما در دهن داریم. این خاموشی زبان بزرگ در برابر زبان کوچکی که در انتهای دهن داریم، خب این معنای حقیقی خاموشی است. خاموشی یعنی این زبان در دهن در حال حرکت، اون حرکت مخصوص نباشه، کاری که همه شما الان غیر از من الان نمی کنید. در واقع فقط در اینجا من به این معنا الان خاموش نیستم، ولی همه شما خاموشی، چون زبان بزرگتون در جلو دهن در حال حرکت مخصوص نیست. این خاموشی یعنی سخن نگفتن در سیر و سلوک عرفانی و حتی در سیر و سلوک اخلاقی از دوران باستان شدیداً مورد تاکید بوده که حتی المقدور ما در دوران حیات خودمون باید به سکوت بگذرانیم اوقات خودمون رو، لحظات و ثانیه ها و دقایق و ساعات عمر خودمون رو. خیلی مورد تاکید عالمان اخلاق بوده و بیشتر از اون مورد تاکید عارفان بوده است که حتی المقدور ساکت باشید، حتی المقدور خاموش باشید و اصلا سخن گفتن باید فقط به وقت ضرورت و اون هم به قدر ضرورت باشه. هم وقت ضرورت و هم قدر ضرورت حد گذاشتن برای سخن گفتن ما، و اگر این دوتا حد رعایت بشه که فقط من در وقت ضرورت و به قدر ضرورت سخن بگم، نتیجهش این خواهد بود که اکثریت قریب اتفاق ساعات بیداری زندگیم رو خاموش خواهم بود. چون در اکثریت قریب اتفاق ساعات بیداری زندگی سخن گفتن وقت ضرورتش نیست یا قدر ضرورتش نیست. اگر ما به قدر ضرورت و به وقت ضرورت بخوایم سخن بگیم، سخن ما خیلی 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 حجمش کم خواهد شد و چه بسا هیچ مبالغه نباشه که عرض بکنم به یک صدم سخنهایی که ما الان بهشون تفوق میکنیم خواهد رسید. به معنای این که 99% از سخنانی که من در زندگیم گفتم و میگویم و خواهم گفت در واقع زائدن، یعنی وقت ضرورتشون نیست و به قدر ضرورت نیستن، بیشتر از قدر ضرورت هست. این که معنای اول. شاید در جای دیگری هم دوستان شنیده باشن یا از خود من شنیده باشن که علی بن ابی طالب در نهج البلاغه وقتی که به گفته شارحان نهج البلاغه در وصف ابوذر سخن می گفتند، گفتند که کان لی فی ما مضا اخون فی الله یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه. من در گذشته برادر ایمانی داشتم که از بس دنیا در نظر او کوچک جلوه می کرد، خود او در نظر من بزرگ جلوه می کرد. بعد شروع می کنن اوصافی نقل کردن از این برادر ایمانی که شارحان گفتن مراد ابوذر بوده، حالا هر کی بوده، ویژگی هایی و علائمی بیان می کنن برای اون برادر ایمانیشون که این علائم و ویژگی ها من علی رو به این نتیجه رسانده است که دنیا در نظر او کوچک بود در نظر آن دوست من، و به همین علت خود اون دوست در نظر من بزرگ. یک سلسله ویژگی های بیان در همون اوائل ذکر این ویژگی ها به نظرم در ویژگی سوم باشه که می فهمن کان اکثر دهرهی سامتا، بیشتر طول عمر خود رو در سکوت گذراند. این قول بعد کلام لم یغلب علی سکوت، اگر در کلام کسانی بر او غلبه کردن اما در سکوت کسی بر او غلبه نکرد، کسی بیشتر از او سکوت نکرد. این همین سکوتی است که من و شما از من خواستن عالمان اخلاق که داشته باشیم. این سکوت توصیه شده است نه به جهت اینکه سخن گفتن آفاتی مثل دروغ گفتن، مثل غیبت کردن، مثل تهمت زدن، مثل سخن چینی و امثال و ذالک درش راه پیدا میکنه، نه، اگر سخن من هیچ کدام از این آفات رو هم نداشته باشه، یعنی نه دروغ گفته باشم با سخن خودم و نه تهمتی و نه غیبتی و نه سخن چینی و نه هیچ چیز دیگری، باز هم نفس سخن گفتن کدر میکنه روح آدمی رو. از این نظر از پیامبر نقل شده است که و انه لیغان علی قلبی و انی لاستغفر الله فی کل یوم 70 مره، سخن گفتن زنگار بر دل من می نشاند و از این جهت من روزی 70 بار از سخن گفتن خودم استغفار می کنم. خب لابد و لااقل در منظر من و تو که مسلمانیم، پیامبر خدا که در حین سخن گفتن دروغ نمی گفت، نمامی و سخن چینه نمی کرد، تهمت نمی زد، غیبت نمی کرد، سخن او از همه این آفاتی که سخن گفتن من و امثال من معروض این آفاتن، سخن او معاف بود از این آفات. اما نفس سخن گفتن زنگار بر دل او می نشاند و از این زنگاری که با سخن گفتن بر دل خود نشانده بود استغفار می کرد به گفته خود. بنابراین نباید به همون صورت که کسانی مثل غزالی هم متذکر شدن، نباید گمان کرد که توصیه به سکوت فقط به واسطه آفات سخن گفتن است. نه، اگر هیچ آفتی هم سخن شما رو معوف و عیبناک نکنه، باز خود سخن گفتن زنگار بر دل انسان می نشاند و شما هرچه لطیف روح تر باشید به تجربه خودتون بیشتر می آبید که هرچه بیشتر سخن می گوید احساس کدورت، کدری و از دست رفتن زلالی درون و صفای درون و نورانیت درون رو میکنه. به هر حال این یک سکوت. دوم سکوت زبان کوچک ماست که در ته دهانمون قرار داره و اون سکوت وقتی است که من دارم به سخن شما گوش میکنم. ببینید الان با زبان بزرگ اگر سر و کار داشته باشیم، همه شما بلا استثنا در حال سکوت، بلا استثنا، فقط من در حال سخن گفتم. اما اگر سراغ این سکوت دوم بریم، ممکنه هیچ کدام از شما همین الان این سکوت دوم نداشته باشید. چرا؟ چون به جای این که به سخن من در حال گوش دادن باشید، فقط یکیتون داره میگه که این سوال رو بعداً از مصطفی بپرسن، یکیتون داره میگه که این سخن فلانی با سخنی که جلسه قبل گفت منافات داره، یکی گفت که نه، یکی ممکنه شما تو دلتون بگید یه شعر مناسب این سخن مصطفی هست، کاش به حافظه او میامد که این شعر رو هم میخون، یکی میگه که آقا این حرفا یعنی چه که سکوت فلان است. همه تون دارید در درون خودتون به جای اینکه در سکوت مطلق باشید و به من گوش بکنید، دارید سخن میگویید با من، اما با زبان ته حلقتون دارید سخن میگید. و از این را اگر من از شما فیلم برداری کنن، اون زبان کوچه که ته حلقتون به سرعت در حال حرکت کردنه، چون دارید با خودتون سخن میگید، نت میکنید و سکوت درون ندارید. به این معنا که یا دارید به من اشکال میکنید، یا دارید در درونتون منو تایید میکنید که چه سخن جالبی پیش کشید فلانی، یا دارید شاهد مثال برای سخن من پیدا میکنید در ذهنتون، یا مورد نقض دارید پیدا میکنید، یا جای سوال برای شما هست، یا جایی مبهم براتون مونده، میگید باید از مصطفی بپرسم و قصد هست. این سکوت، سکوت دوم، که سکوتی است که وقتی ما در حال شنیدن سخن دیگری هستیم باید رعایت کنیم، این سکوت فرع بر سکوت اوله، به این معنی که تا ما تمرین نکرده باشیم در سکوت اول هیچ وقت موفق به سکوت دوم نخواهیم، اگرچه اهمیت این سکوت دوم ذره ای کمتر از سکوت اول نیست، اما به هر حال سکوت اول مقدمه است گریزناپذیر برای سکوت دوم. این سکوت دوم گفتم در تخاطب پیش میاد، ولی ما این نیست، ما در واقع وقتی که کسی سخن میگه این زبان بزرگمون در حال سکوته، ولی زبان کوچکمون همچنان فعاله و از نظر ما گفت و شنود با هم نداریم. گفت و شنود یعنی وقتی من میگویم تو بشنو فقط، و وقتی تو میگویی من فقط بشنوم. ما گفت و شنود نداریم و واقعا خوب انتخاب کردیم لغت رو که میگیم گفتگو کردیم با هم، چون وقتی که او میگفت من هم داشتم میگفتم، وقتی هم که من میگفتم او هم داشت میگفت. ما گفتگو میکنیم نه گفت و شنود، شنودی در کار نیست، توجه میکنیم. منتها یک بار من با صدای بلند، شما با صدای آهسته در حال سخن گفتنی، یک بار جا عوض میکنیم، شما با صدای بلند، من با صدای آهسته در حال سخن گفتنی. و یکی از بزرگترین علتهای سوء تفاهم در فهم سخنان دیگران همینه که ما در حال سخن گفتنیم، خالی نکرده این فضای درون را برای اینکه سخن او ناب و دست نخورده وارد ذهن و ضمیر ما بشه. از بس خودمون هم در درون هیاهو میکرده این اینجا مچت رو میگیرم، این حرف تناقض داشت فلان و بهمان، اصلا اون سخن او دست نخورده به ذهن و ضمیر ما وارد نخواهد شد. خب در بحث‌های کامیونیکیشن، در علوم ارتباطات و در فلسفه گفت و شنودی که کسانی مثل مارتین بوبر و هابرماس در قرن 20 پیش کشیدن، به این نکته خیلی توجه میشه، هم در بحث کامیونیکیشن ارتباطات و هم در بحث فلسفه گفت و شنود، که ما باید سعی کنیم سکوت درون پیدا کنیم. تا وقتی طرف مقابل در حال سخن گفتن است، شما به تمام معنا ساکت باشید تا در بیابید که چه میگفت. این هم سکوت دوم. و اما سکوت سومی وجود داره که اون سکوتی است که ازش تعبیر میکنن عرفای ما به نفی خواطر، و اون وقتی است که شما در تنهایی دارید به سر میبرید، دیگه کسی هم در حال سخن گفتن نیست، خودتونم در حال سخن گفتن با کسی نیستید، اصلا تنهایی، تو خونه تنها نشستی. اما اگر دقت بکنید تو خونه هم که تنها نشسته ای، هم خاطرات دارید هم خطورات دارید. اکثر مواقعی که در تنهایی به سر میبرید دارید خاطرات گذشته رو نشخوار میکنید، نشخوار میکنید، نشخوار میکنید، و یا خطورات آینده تو ذهنتون میاد که خب فردا صبح پس این کار رو اول بکنم، اون کار رو بعد، یا خوبه نه این کار رو اصلا بذارم برای پس فردا، فردا روز شنبه مناسب برای این کار نیست. اینا خطورات است که مربوط به آینده است، یا خاطرات مربوط به گذشته که چه کاری من دیروز کردم، کاش خرید رو نکرده بودم، یا این چه کاری بود که فلان کس با من کرد و فلان و بهمان. ما این خاطرات و خطورات رو داریم در تنهایی خودمون هم حتی، و این سکوت سومه، که این سکوت سوم هم از زمان عرض کنم که پیدایش آیین هندو و بعد در دین بودا به شدت مورد تاکیده که شما باید اون سکوت سوم رو پیدا کنید، بتونید نفی خواطر کنید. به گفته عرفای ما هیچ خاطره‌ی گذشته‌ای و هیچ خطوره آینده‌ای نباید در ذهن شما باشه. اگر شد اون فضا رو کاملا خالی کنید و یه خلأ سخن در درون پدید بیارید، ما خدمت وعده هایی داده شده است که چه خواهید شد و چه خواهید شد، که اونها رو کار ندارم. این سه معنای سکوت که تا الان گفتم هر سه به معنای حقیقی کلمه بود، اما خاموشی و سکوتی که مولانا به ما توصیه کرده است به معانی مجازی و استعاری و به معانی کنایی هم هست، که من فقط با اتکا به حافظم نقل کنم، همه رو احصا نکردم، همین الان که داشتم یه نشسته بودم هرچی به حافظم خطور کرد نوشتم. یک معنای خاموشی که باز معنای حقیقی البته نیست، غیر از اون معنی که حقیقی بود ولی حقیقی نیست، اینه که خاموشی گاهی در سخن عرفا به معنای بی ادعایی است. خاموش باشید یعنی ادعا نداشته باشید. نهت میکنید؟ چون ما را به هیچ چیزی به اندازه ادعاهای خودمون نمی آزمایند، به تعبیری که عیسی اول بار گفت که اگر چیزی را ادعا کردید اوضاع و احوال پدر من، پدر آسمانی من عیسی پدید خواهد آورد که در اون اوضاع و احوال ادعاتون نقش بر آب بشید. اگر گفتید من کسی نیستم که از انتقاد برنجم، اون وقت فرد اوضاع و احوالی پیش میاد که عالم و آدم ببینن که نه فقط از انتقاد میرنجید بلکه تشنه به خون منتقد خواهید شد. توجه میکنید این که اینقدر تأکید میکرد عیسی و بعد عرفا تأکید کردن که حتی المقدور ادعا نکنید که من از اون مردانی نیستم که فلان، من از اون زنانی نیستم که فلان، نت میکنید، و من از اون دانشمندانی که نیستم که فلان، من از اون کاسب کارهایی نیستم که فلان. هر ادعایی که کردید آهسته آهسته گویی دست هستی، دست طبیعت، دست خدا هست. وضعی طبیعی نیست داریم. توجه میکنید؟ و وقتی که اینجور شد ترک استثناء کردن و خدا هم رسواشون کرد، پس خدا بنمودشان عکس بشه. بعد مولانا گفته ترک استثناء مرادم قسوتیست، نی همین گفتن که گفتن حالتیست یا عارض حالتیست. گفته است که این که انشاءالله نگفتن، نه اینکه به زبان باید میآوردن انشاءالله، باید در درونشون یک انشاءالله وجود می داشت. کسانی هستند که انشاءالله به زبان نمیارن ولی در درونشون اون انشاءالله هست، کسانی هم انشاءالله به زبان میارن ولی در درونشون اون انشاءالله نیست، هنوزم مدعی هست. خب این بی ادعایی رو گاهی شبیه میکنن به خاموشی عرفا، میگن خاموش باش یعنی ادعا نکن، اهل دعوی نباش، وگرنه اگه اهل دعوی شدی خدا به تو نادانی تو را یا ناتوانی تو را نشان خواهد داد، بسته به این که دعوی تو درباره دانایی های تو بوده یا درباره توانایی های تو. اون وقت اونجا درباره توانایی ها بود عز نشان داده شد، ممکن است درباره دانایی باشه و جهل نشان داده بشه. این رو هم عرفا ازش تعبیر می‌کنن به خاموشی، و گاهی وقتی گفته میشه فلان کس خاموش زیست یعنی هیچ ادعا نداشت، هیچ چیزی رو به خودش بر نبست و جزء امتیازات یا مزایای خودش به حساب نیاورد. اینم یک معناست. یک معنای بعدی خاموشی به معنای پذیرش و رضا و تسلیم است. دیدید که در لسان عادی هم گفته میشه که سکوت علامت رضاست. گاهی وقتی گفتم که خاموش باشی یعنی به سیر حوادث رضا بدهی، تسلیم باشی، جزع فزع نکنی، داد و فریاد نکنی، نخواهید مقاومت نشون بدید. هر چه مقاومت نشون بدید بیشتر غرق میشید. باز اینا به تعبیر مولانا شناگر قابل شناگری است که سر سوزنی به بدن حرکت نمیده. بدن اگه سر سوزنی حرکت نکنه خودش به صورت طبیعی روی آب قرار میگیره. اما همین یه انگشتتون هم که تکون دادید به اندازه همین یه انگشت میل به غرق شدن در بدن پدید میاد. توجه میکنید؟ و مولانا به ما میگفت که در حوادث کاملا مثل مرده که روی آب چون حرکت نداره میاد روی آب، خب طبعا خود موج و آب او رو بالا میاره چون حرکت نمیکنه. ولی این مرده تا نمرده بود و داشت دست و پا میزد هیچ وقت روی آب قرار نمیگیره. پس اگر وقتی که زنده بود هم میخواست غرق نشه، خوب بود که خودش رو به مردگی میزد و بی تحرک میبود. تسلیم و رضا به حوادث، به سوانه، چه حوادث بیرونی زندگی چه سوانه درونی زندگی، شخص راضی و تسلیم باشه. این همه داشت تعبیر میکنن به خاموشی، یعنی هیچ واکنش نشان نمیده نسبت به کنش هایی که هستی با او میکنه. خب اینم البته به نظر خیلی از عارفان و از جمله مولانا اینم چیز مطلوبی است که ما یک راضی به هرچه پیش می آید، یا به تعبیر دینیش راضی به قضاء الهی توجه میکنید باشیم، و به این معنا انگار نوعی خاموشی داریم، هیچ جزعی فزعی هیاهوی جار و جنجالی در برابر بدایندهای حوادث یا بدایندهای سوانه نداشته باشیم. مطلب بعدی که باز از خاموشی تعبیر، ازش تعبیر به خاموشی می شود، عدم جلب توجه. ببینید هرچه موجودی کمتر صوت ازش در واقع صادر بشه کمتر جلب توجه میکنه، و از این نظر حتی جمادات و نباتات و حیوانات هم ما وقتی متوجهشان میشیم که صدای ازشون به گوش میرسه توجه میکنید. مسلماً وقتی که صدای باد تو برگهای درخت میپیچه شما بیشتر به وجود درخت و برگهای درخت توجه پیدا میکنید تا وقتی که هیچ آوایی نیست. خب در مورد انسان چون بسیاری از سخنانی که ما میگوییم برای جلب توجه هست، یعنی برای اینکه یا احترام دیگران رو معطوف به خودمون بکنیم یا محبت دیگران رو معطوف به خودمون بکنیم و یا اعجاب دیگران رو معطوف به خودمون بکنیم، یعنی یا به ما احترام بگذارن یا اعجاب کنن که این چقدر مثلا معلومات، چقدر محفوظات، چقدر قدرت تفکر و امثال و ذالک داره، یا اصلا ما رو دوست بدارن، دلشون رو به دست بیاریم با سخن خودمون. به هر حال همه اینها مشترکن در اینکه نوعی جلب توجه هست. ما از طریق سخن گفتن جلب توجه میکنیم، یعنی توجه ها رو معطوف به خودمون میکنیم. خاموشی یعنی جلوه این جلب توجه دیگران رو گرفتن و جلوه این که توجه دیگران متمرکز بشه روی من اینو گرفتم. خب این فضیلت بزرگی است در اخلاق عرفانی و حتی در اخلاقهای فضیلت روزگار قدیم که حتی المقدور جلب توجه نکنی. در جمعی هم که نشسته ای چنان که بوی بود و نبود شما رو کسی متوجه نیست، اما این که تا شما جمله ای رو گفتید و هنوز نقطه پایان جملتون رو ادا نکرده اید من 10 تا جمله در مقابل شما بگم تا میان ایشون دفاعی از شما بکنن و 3 تا حمله هم به ایشون بکنن، خب همه اینا معلومه که برای این است که جلب توجه کنم و بگم نسبت به من باید احترام داشته باشید یا اعجاب داشته باشید یا محبتی از من باید در دلتون باشه، یا برعکس من میخوام با سخن خودم محبت شما را به دست بیارم تا باز محبت شما معطوف به کی بشه، به خودم بشه. خب خیلی وقتا میگفتن خاموش باشید، یعنی اصلا سعی در این جلب توجه از طریق قیل و قال سخن نداشته باشید. گاهی هم خاموشی در لسان عرفا به معنای عدم افشای اسرار بود. راجعه میکنید؟ گفت آن یار که زو گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد. خب ما نباید اسرار رو هویدا کنیم و بنابراین توصیه به خاموشی یعنی توصیه به این که اسراری هست. حالا من خود من مصطفی که دارم عرض میکنم واقعا هنوز نفهمیدم که مراد عرفا از اسرار چه هست، اما خب به هر حال این رو که دیدم در نوشته هاشون که شما اسرار رو برملا نکنید میکنید و حلاج رو که بر سر دار بردن واقعا مجرم بود چون اسرار رو برملا کرده. عدم افشای اسرار رو گاهی ازش تعبیر میکنن به سکوت، فلان کس خاموش است یا باید خاموشی بگزیند، یعنی باید افشای اسرار نکنه. در اون شعر معروفه، در اون نظم معروف منصوب حضرت سجاد هم این نکته خیلی مورد تأکیده. در 4-5 سطر اون منظوم اون نظم به همین اشاره میکنن که من اسرار رو برملا نمی کنم. اگر اسرار رو برملا میکردم همه مسلمانان من رو کافر میانگاشتن و به خون من تشنه میشدن و به قتل من فتوا میدادن و امثال زاده. من هنوز نفهمیدم واقعا این اسراری که عارفان گفتن یعنی چه، اما به هر حال این مفهوم مفهوم کثیر التداول و کثیر التعارفی است بین عارفان که خاموش باشید، اسرار خدا رو بگذارید سرپوشیده بماند و اینا رو آفتابی نکنید که اگر آفتابی کردید فسادهایی برای مخاطبانتون و فسادهایی برای خودتون مترتب خواهد شد. این رو هم باید تعبیر میکنم به خاموشی. و اما دو تا خاموشی آخر هم که به تقریبا آخرین مقامات عرفانی مربوط میشه، یکی خاموشی احساسات، عواطف و هیجانات است. خب ما در ابتدای سیر و سلوک و حتی در اواسط سیر و سلوک ما احساسات و عواطف و هیجانات رو به دو دسته تقسیم میکنیم، بعضی که نباید داشته باشیم، بعضی که باید داشته باشیم. مثلا میگیم انسان نباید ناامید باشد بلکه باید امیدوار باشد. امید یکی از احساسات و عواطف و هیجانات مثبت و ناامیدی یکی از احساسات و عواطف و هیجانات منفی است. انسان نباید مضطرب و مشوش باشد، باید آرامش داشته باشد. پس آرامش یک احساس و عاطفه و هیجان مثبت است، اما اضطراب و تشویش احساس و عاطفه و هیجان منفی. به همین ترتیب شاد باید بود نه اندوهگین. شادی علامت اولیاء خداست و نه اندوه. درست؟ الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. پس حزن احساس و عاطفه و هیجان منفی است، نباید داشت، اما شادی و سرور باید داشت. ترس احساس و عاطفه و هیجان منفی است، نباید داشت. توجه میکنید؟ با قصد الهازا ما طبقه بندی میکنیم که احساسات و عواطف و هیجانات گویا به دو دسته تقسیم میشن، مثبت و منفی. مثبت ها رو باید داشته باشیم، منفی رو نباید داشته باشیم. اما عرفا معتقدند در مراحل آخرین سیر و سلوک اصلا هیچ احساس و عاطفه و هیجانی نباید داشت. مولانا گفته است که در باغ‌های الهی میوه هایی هست از شادی برتر، از اندوه برتر. یعنی اونجا دیگه شادی هم مثل اندوه حکم میکنیم به این که نباید داشت. توجه میکنید؟ اونجا دیگه اصلا باید از احساسات و عواطف و هیجانات خالی شد، مثل خدا باید شد. چون خدا هیچ احساس و عاطف و هیجان نداره به نظر عرفا، و ما هم باید تشبه به او پیدا بکنیم. و بنابراین من مولانا جاهایی و حالاتی رو میشناسم که در اونجا همون گونه که غم مفقوده شادی هم مفقوده. نت میکنیم؟ همون گونه که ناامیدی نیست امید هم نیست. این چیزیست که عارفان ما ادعا میکردن و گفتم در مولانا فراوان هست، هم در غزلیات شمس و هم در مثنوی. این رو هم ازش تعبیر میکنن به خاموشی. خاموشی یعنی خاموشی احساسات، خاموشی هیجانات، خاموشی عواطف. انات میکنید؟ این در واقع فناء شهوی انسانه، فناء غضبی انسانه. یعنی انسان از شهوات و غضبات خالی می شود، هم از احساسات و عواطف و هیجاناتی که می خواهند چیزی رو دفع کنند و هم از احساسات و عواطف و هیجاناتی که می خواهند چیزی رو جذب کنند و جلب کنند باید خالی. اینم یک معنا. و اما معنای آخرم فناء اراده است. یعنی عارف به جایی می رسه که دیگه اراده ای از خودش نداره. یعنی به زبان دقیق کلمه اگر بپرسن تو چه میخواهی، بگی آنچه خدا میخواهد. من در ازا و در قبال و در کنار اراده خدا هیچ اراده ای ندارم. درسته؟ از عارف پرسیدن، یادم نیست از تو میکرد عرفا، که دلت چه خواهد؟ گفت آن که دلم هیچ نخواهد، خلقان نیست. بله. که دل تو چه خواهد؟ هیچ. من دلم میخواهد به جایی برسم که دلم هیچ نخواهد، مثلا اراده از من بیرون رفته باشه. این مقام فنا اراده است که میگن اراده شخص فانی در اراده خدا شده. یعنی هر چه خدا میخواهد این میخواهد، نه این که بگه خدا این را خواست اما من این را میخواستم، یا خدا این را خواست من هم الحمدلله همان را میخواستم. نه، اینم نه. اصلا آنچه خدا میخواهد و آنچه تو میخواهی وحدت دارن، نه توافق. توجه میکنی؟ نه این که حالا من مصطفی که الان خدا ایکس رو میخواهد، من نقیض ایکس رو یا ایگرگ رو، مخالف خود. اما شما ممکنه همان چیزی که خدا میخواهد شما همون رو بخواهید، این موافقت اراده شماست با اراده خدا. اما نه، اصلا به جایی برسید که تو اصلا چیزی نخواسته ای که بگوی این خواست من حالا موافق خواست خداست یا مخالف خواست خداست. اصلا اراده خدا در تو تحقق و جریان پیدا میکنه. به این میگن فناء ارادی، فناء مقام اراده. از این فناء هم به خاموشی تعبیر میکنن. منطقه ترک دعوی عملی است الله کلی، ترک دعوی عملی است، یعنی عملا میخواهد بگوید من وزنی دارم. ممکنه به زبان هم نیاره ها، ولی عملا میخواد وزنی برای خودش نشون بده. اون مسئله الله کلی تعادل رو به هم خواهد زد.
کاملا براتون همون چه توجیهش بده.
بله، در مقام تفکر و اندیشیدن هم اون زبان آخر دهان در حال حرکت است. چرا؟ چون خود شما خبر دارید که تفکر سخن گفتن با خوده. ما وقتی با خودمون در حال سخن گفتنیم داریم تفکر میکنیم. از این نظر هم هست که در زبان یونانی به انسان صفتی نسبت دادن که به زبان عربی هم ترجمه شد به نطق. گفتن انسان حیوان ناطقه. و وقتی که میگفتیم حیوان ناطقه یعنی چه؟ میگفتن یعنی سخن میگوید. و اون سخن گفتن هم منظور این سخن گفتن با این زبان بود، هم فکر میکنن. چون وقتی هم که فکر میکنه باز داره با اون زبان سخن میگه. بنابراین در مقام اندیشیدن، در مقام تفکر هم شخص با زبان کوچک سخن میگوید، چون داره با خود سخن میگه. وقتی انسان رو میگفتن حیوان ناطقه به هر دو معنا میگفتن. از نظر من نطق به دو معناست، یکی سخن گفتن و یکی تفکر، قوه عقل رو به کار انداختن. و بنابراین بله این هست. البته اندیشه به معنای تفکر، اما در مولانا میدونید که اندیشه غالبا به معنای تفکر نیست. هست گاهی، اما غالبا اندیشه به معنای بیم، ترس. مثلا میگن اندیشه مدار، فرزندت باز خواهد گشت. اندیشه مدار یعنی چه؟ یعنی ترس به دل راه مده. حنات میکنید اندیشه در مولانا خیلی به معنای ترسه. حنات میکنید اگر چه گاهی هم واقعا به معنای چه هست، یعنی هم اندیشه هست، اما مثل ما نیست. در قدیم اندیشه در بیشتر موارد در ادبیات قدیم به همون معنی باک، پروا، باک، ترس، گاهی به معنی تفکره. حالا اگر مراد شما اندیشه معنی تفکر بوده، همون که عرض کردم.
بله
بله.
معنا
شده
سکوتیش
به نظر ما بله، اما عرفا معتقدن واقعا ما به مقام اونها گفتن ما به مقام میرسیم که واقعا عرصه درونمون از تفکر بلمره چه هست؟ خالیست. من این رو در درس های شرح نینامه در همین زمستان سال گذشته به تفصیل گفتم که بله عرفا معتقدند که عارف به مقامی میرسد که اصلا تفکر نداره، چون تا تفکر دارید با ذهن سر و کار دارید و تا وقتی با ذهن سر و کار دارید با مفهوم سر و کار دارید، پس با خود واقعیت سر و کار ندارید، با عکسی از واقعیت سر و کار دارید. و عرفا معتقدند ما علم حضوری داریم، با خود معلوم سر و کار داریم، نه با تصویری از معلوم که اسم اون تصویر مفهومه و مفهوم جایگاهش ذهنه و با این مفهوم ها و با ذهن میشود اندیشی تفکر کرد. اما خب اون دیگه بحثش
فاعل اندیشه و متعلق اندیشه وجود
نداره. بله
یک تصویر جالبی مولانا داره که همون ناطقه سوی زبان تعلیم راست، ناطقه رو
بازم
پشت زبان میکنه، وقتی که ضرورت پیدا میکنه به لفظ در بیاد ناطقه سرازیر میشود به
زبان
و این رو تشبیه میکنه به آبی که بالای آسیاب حرکت میکنه، میگه که رفتن این آب فوق آسیاست، رفتنش در آسیا بحر شماست، چون شما را حاجت تاخون نمان آب را در جوی اصلی باز. جوی اصلی همون ناطقه محض.
خیلی شرمنده در این ساعت استجابت دعا منطوره ها دونم.
خیلی
من خواهش میکنم برای چشم
هرگی
که به پیر میخده گفتن که در همه جا که خواست جام منو گفت راز میشیدن بکنم این داره در ولی اگه راز پوشیدن باشه فکر میکنم با همون اون حلاش معنی بشه.
بله
ولی اگه پوشیدن باشه
نه ببخشید من در مقصد شما نبودم. مولانا حرف بزنم
اتفاقا خیلی اتفاقا این مراکلی که برای سکون فرمیدی
من شده من خواهد و
استفاده کردم بسیار 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 بسیار